قرار بگیره که ما خوشبین به اروپایی ها نباشیم، از اون کت خدا باوری که نسبت به امریکا داریم خارج بشیم، به اون خدا باوری که در مکتب ما هست متوسل بشیم و اروپایی ها را هم ببینیم به چه مقدار با ما، به چه اندازه با ما رو راست هستن، ما هم بتونیم در همون مقابل سیاست های متقابل داشته باشیم. ما دیدیم در تحریم هایی که یک جانبه امریکا هم از برجام خارج شد هم تحریم هاش رو مضاعف کرد، دقیقا اروپا هم همین کار انجام داد، تا به جایی که شرکت پژویی که این همه قدمت و سابقه در کشور داره تمام ابزارالاتش رو جمع کرد از کشور خارج شد، یعنی دقیقا کمک کردن به سیاست های امریکا.
بله جناب رحمانی در خدمت شما هستیم. ظاهرا آقای مسعود ابراهیمی کارشناس ارشد حقوق بین الملل هم در خدمتشون هستیم. آقای ابراهیمی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت حضار عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
جناب ابراهیمی بالاخره ما داریم در مورد روابط مثلث‌گونه ایران، اروپا و آمریکا صحبت میکنیم. شما این رابطه رو چگونه میبینید؟ آیا خطیه یا مثلثیه؟
اول لازمه که من راجع به رابطه بین آمریکا و اروپا یه مسئله رو متذکر بشم، بعد ناخودآگاه از لابلای این مواردی که بنده انشاءالله عرض میکنم ارتباطشون با ایران هم تقریبا دستگیر شنوندگان عزیز میشه.
از تقریبا خطی میبینید دیگه؟
بله بله
بله در خدمت.
ببینید سه مدل و سه سناریو در رابطه با ارتباط آمریکا و اروپا قابل تصوره. مورد اول این که به واقع اروپا در برخی موارد مرعوب آمریکاست، یعنی آمریکا رو نظامی یافته که با توجه به پیشینه تاریخی و حتی بالاخره مدل تشکیل آمریکا اونها رو نظام و در واقع افراد و در واقع دولتی یافته که در مواقع ضرورت حتی از حمله نظامی نسبت به کشورهای اروپایی هم ممکنه که دریغ نکنن. پس سناریو اول اینه که واقعا در برخی موارد اروپایی ها مرعوب آمریکا هن. در سناریوی دوم در بسیاری موارد که غالب اوقات به این چنین هستش، اروپایی ها و آمریکایی با دیگر تشریک مساعی دارن که یکی دیگر از کارشناسان عزیز برنامه هم اشاره کردن که مثلا نقش پلیس خوب یه طرف ایفا میکنه، طرف دیگه نقش پلیس بد ایفا میکنه، ولی در واقع دارن تشریک مساعی میکنن. و سناریوی سوم مواردی هستش که به واقع آمریکایی‌ها اسیر دست اروپایی‌ها میشن، یعنی در واقع اروپایی‌ها منویات خودشون رو از طریق جلو انداختن آمریکا پیگیری میکنن. در رابطه با برجام ما تقریبا بیشتر شاهد دو سناریوی اخیر بودیم، یعنی یا اونا با هم تشریک مساعی میکردن مثل نقش فرانسه به عنوان پلیس بعد، در این حال که مثلا آمریکایی‌ها با در واقع لبخند جلو اومده بودن، و پس از در واقع نقض برجام توسط آمریکایی‌ها که اروپایی‌ها با یک زرنگی خاصی اتفاقا آمریکایی‌ها رو جلو انداخته بودن و در واقع همون منویاتی که مد نظر آمریکا بود مد نظر اروپایی‌ها هم بود، منتها اروپایی‌ها چهره خودشون رو مثبت‌تر نشون دادن، یعنی در پایان ماجرا، و اون چه که در واقع از بی‌اعتمادی بود متوجه آمریکایی‌ها شد. و این مورد هم باید در نظر گرفت که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها از لحاظ رسانه‌ای هم با هم دیگه در واقع یک مساعدت و یک همکاری دارن، حتی ما برخی از فیلم‌های هالیوودی رو می‌بینیم که با همکاری مثلا یک کمپانی مثل بی بی سی تولید میشه و در واقع داره سبک زندگی مثلا آمریکایی و اروپایی رو با هم دیگه تلفیق می‌کنه، حالا نقد می‌کنه یا اون رو تبلیغ می‌کنه. این قبیل موارد هم باعث میشه که تشریک مساعیش رو ببینیم که کجا ظهور میکنه، در مواردی که آمریکایی‌ها منویات مشترک بین خودشون و اروپا رو در واقع معذرت
میخوام
سلامت باشید پیگیری میکنن و در عرض اون رسانه‌های اروپایی توی کشورهای مختلف مثلا توی آلمان دوچه وله، توی فرانسه مثلا لومون، توی انگلیس ایندیپندنت، اینها میان در واقع بسترسازی رسانه‌ای میکنن، مانند حمله آمریکا به عراق که همونطوری که کارشناسان در جریان هستند و بینندگان هم تا حدودی اطلاع دارن، دبیر وقت سازمان ملل جناب کوفی انان مخالف بود، حتی در این زمینه صراحتا اظهار نظر کرد. ولی آمریکایی‌ها با پشتیبانی رسانه‌ای اروپایی‌ها اومدن اون جمله معروف خودشونو محقق کردن. آمریکایی‌ها یک جمله معروف دارن به نام اینکه حقوق بین‌الملل موتور روغن ماشین روابط بین‌الملل ماست. یعنی هر جا که احساس کنیم این حقوق بین‌الملل تأمین کننده منافع ما در روابط بین‌المللمون نیست، اون رو تغییر میدیم. این تغییر بر چه اساسه؟ از طریق رسانه‌ها، که رسانه‌ها طوری میان در واقع رسانه‌های غربی رو عرض می‌کنم که در نهایت همکاری با هم دیگه هم هستن، طوری این رو میان برنامه‌ریزی می‌کنن که اینجا آمریکا در عین حال که میاد میزنه زیر برجام، در عین حال که حقوق مردم ایران رو نقض می‌کنه، در کنارش اروپایی یا صلح طلب نشون میدن و در عین حال باز مجدداً توی طولانی مدت اقدامات آمریکا رو تئوریزه می‌کنن و حقانی جلوه میدن تا در واقع از طریق مجاری حقوقی کشوری مثل ایران نتونه در واقع اون حقوق حقیقی خودش رو پیگیری بکنه.
بله جناب رحمانی، حالا نکته که الان پیش میاد بحث دشمن تراشیه که آمریکا تلاش میکنه بالاخره یه دشمنانی رو برای اروپا، مخصوصا برای امنیت اروپا بتراشه، و مهمترین قسمتش هم شاید بحث تهدید جلوه دادن روسیه است. در این زمینه هم به نظر میرسه یه اتفاقاتی افتاده. مثلا آمریکا خیلی تلاش داره که بگه من دارم خیلی هزینه کامل امنیت اروپا رو میدم، ناتو رو من دارم تأمین میکنم و اگر من نباشم در واقع امنیت شما از طرف روسیه به خطر میفته. این چه تأثیری داره تو این رابطه؟
ببینید، من در مقابل فرمایش مهمان بزرگوارم که فهمیدم یه تشریک مسایی هستش، در واقع همین هست. یعنی ما با عنوان نظام جمهوری اسلامی ایران فرقی بین امریکا و اروپا قائل نمیشیم، چون هر دو اینا یک هدف مشترک دارن. اون هدف مشترک که از دیدگاه ما و از دیدگاه مکتب ما به عنوان استکبار هستن، یه تغییر رفتار در نظام جمهوری اسلامی ایران هست و بعد از مدتی به تغییر ساختار منجر بشه. در این زمینه با هم واقعا همکاری دارن، همکاری خیلی صمیمانه هم دارن، اما از این که در بین خودشون به چه صورت هست، همون نظری که بنده خدمتتون عرض کردم، به نظر بنده اروپا یک آلت و یک ابزاری در دست امریکا. در این خصوص قطعا دشمن تراشی درست میکنن، ایران حراسی به راه میندازن، روسیه حراسی به نوعی به راه میندازن تا چیکار کنن؟ تا اون منافعی که امریکا از اروپا داره را درصد تضمینش رو بالاتر ببره، که اگر من شما رو حمایت نکنم، خب در بعضی از کشورام واقعا همینه دیگه. ما الان نگاه میکنیم در آلمان به اون قدرتی که از قبل داشته، واقعا ارتشش و نظام دفاعیش در اختیار امریکا قرار داره. یعنی از این لحاظها امریکا درست میگه، اما از این که بخواد روسیه رو در مقابل اروپا قرار بده، این فقط به خاطر اون منفعتهایی هستش که میخواد اروپا بیشتر و با تضمین بیشتر در اختیار امریکا قرار بگیره. ولی خود اروپایی هم میدونن، چون بحث روسیه و اروپا برمیگرده به این دهه های اخیر، بحث گاز که داشتن، بحث ارتباطات واردات و صادرات هایی که داشتن، ارتباط های مهاجری و مردمی که با هم، فرهنگ هایی که با هم داشتن، توریستی که با هم داشتن، امریکا تونسته در این اختلاف افکنی که بین خود اروپایی ها وارد کنه، اون منافع قدرت طلبانه خودش و استکبارگونه خودش برسه. من از دید خودم روسیه برای اروپا تهدید محسوب نمیشه، چون چسبیده و وصل به اروپا هسته و منافع منطقی مشترکی با هم دیگه دارن، نمیتونن برای هم تهدید باشن. اما امریکا برای اروپا در واقع تهدید محسوب شده و تهدیدم محسوب میشه از این به بعد، چون هیچ قرابت مرزی و جغرافیایی ندارن غیر از قرابتی که از جهت اهداف مشترک در تئوری و در بعضی جاها به صورت عملی داشته باشن. به نظر من اروپا من حیث المجموع یک مقدار در سیاستهاش باید به سمت استقلال پیش بره تا بتونه خودش رو از امریکا منفک کنه، تا یک استقلالی داشته باشه، بتونه در عالم سیاست خارجی خودش، حقوق بین الملل خودش، در واقع اونی که نشون میده وانمود میکنه در روی کاغذ، در روی عمل هم بتونه یک اقتداری داشته باشه تا یک کشورهای مثل ایران، مثل عراق، مثل سوریه بتونن اروپا را حائز یک شخصیت حقوقی مستقلی بدونن تا بتونن وارد عرصه های مبادلات فرهنگی و اقتصادی بشن.
بله جناب قاضی زاده، حالا تقریبا ما حدود 10 دقیقه فرصت داریم، 3 تا عزیزم در خدمتشون هستیم، فکر میکنم به هر کدوم 3 دقیقه وقت برسه. من سوال تقریبا پایانیم از شماست که بالاخره ما سیاست خارجی شامل مقدورات و محظورات، سیاست خارجی ما حالا بخوایم مثلا ظرف 2-3 دقیقه شما بگید الان جهتش رو چجوری میبینید در قبال اروپا و فکر میکنید چگونه باید باشه؟
ببینید من فکر میکنم سیاست خارجی ما همونطور که در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی مثل سند ایران 1404 و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بخش سیاست خارجیش و امثال اومده و در بیانات رهبر انقلاب هم 3 تا اصل عزت و حکمت و مصلحت مطرح شده. اولا باید با حسن تفاهم و ارتباطات حداکثری با کشورهای مسلمان و ثانیا با کشورهای همسایه باشه، یعنی روی وعده اروپایی‌ها، روی چراغ سبز اروپایی‌ها واقعا نباید اعتماد کرد. اعتمادی که ما سالهای طولانی هم قبل از انقلاب کردیم اروپایی‌ها و دولتی که اون وقت وجود داشت ضربه خورد و هم در سالهای اخیر که اروپایی‌ها اعتماد کردیم ضربه خوردیم و به تعبیر اون جمله معروف مؤمن و عاقل از یک سوراخ دوبار نباید گزیده بشه. من فکر می‌کنم اگر ما بتوانیم یک موازنه حداکثری در ارتباطات خودمون از طرفی با اروپایی‌ها و در حقیقت از کشورهایی که با اونها هستن و از طرف دیگه با دوستان خودمون هم در سطح منطقه و هم در سطح بین‌الملل برقرار کنیم و بتوانیم منافع ملی خودمون رو در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی جلو ببریم، این به نفع ما خواهد. البته خوشحال هستیم، ناامید نیستیم، گام‌های خوبی رو برای تنش‌زدایی و همکاری جمهوری اسلامی برداشته با همسایگان عرب خودش، با کشورهای خلیج فارس، با سری از کشورهای دیگه. الان سرفصل جدید و روند جدیدی رو آغاز کرده، اگرچه بعضی از این کشورها حاکمان نابخرد و در حقیقت جوانان جاهلی هستند، اما عقلانیت حاکم بر مجموعه نظام جمهوری اسلامی و دستگاه سیاست خارجی ما و موقعیت استراتژیک ایران ایجاب میکنه که این عقلانیت استمرار داشته باشه تا ما بتوانیم موقعیت خودمون رو در این در حقیقت طوفان دریای دیپلماسی حفظ کنیم انشاءالله.
خیلی متشکرم جناب قاضی زاده. یه سوالم خیلی میخوام کوتاه جواب بدید در حد بلی خیر، آیا کرونا صحنه سیاست خارجی بین‌المللی تغییر خواهد داد؟
به نظرم میرسه حتما گونه خواهد دو کمان که الان آثار محسوس خودش رو شروع کرده و نشون داد.
خیلی متشکرم، چون فرصت نداریم با شما خدافظی میکنیم میریم سراغ بقیه دوستان.
ممنونم و خدافظی.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم از مباحثتون. جناب ابراهیمی سوالمو از شما تکرار میکنم، به هر حال ما اروپا رو داریم و حالا بحثایی که چند وقت یه بار اینا میان بحث مذاکره و سفر و رفت و آمد و اینا، آیا این سیاست خارجی ما در قبال اروپا و این وعده‌هایی که اروپا یا میدن ما باید ادامه بدیم باهاشون، کاتش کنیم، چیکار باید بکنیم؟
ببینید بحث مذاکره با آمریکا یا حتی عقد یک توافق بین‌المللی با غرب اهم از آمریکا و اروپا یک سری مسائل روبنایی داره، مثل اینکه خب بالاخره دولت ارتباطات دیپلماتیک برقرار میکنه، دعوت به مذاکره میکنه یا اونها دعوت به مذاکره میکنن که این به راحتی قابل دستیافتنه، منتها این به نتیجه نمیرسه مگر اینکه ما زیر ساختامون مناسب باشه. ببینید یه جمله معروفی هستش، جمله زیاد زیبایی نیستش ولی متاسفانه همواره واقعیت هم زیبا نیستش، میگه اگر که صلح میخوای باید حد اکثر آمادگی رو برای رویارویی و نبرد داشته باشی. وقتی شما اقتصادت نابسامان باشه، در شرایط مطلوبی نباشه، یا از لحاظ سایر مؤلفه های قدرت، مؤلفه های نظامی یا مؤلفه های اجتماعی، سرمایه اجتماعی در وضعیت مناسبی نباشید، اقدام برای مذاکره با جناحی مثل غرب یعنی آمریکا و اروپا یا شکست از پیش رقم خورده است. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه اونها حین مذاکره صرفا مذاکره نمی کنن، مثل حریفی میمونن توی مثلا یک بازی توی آوردگاه ورزشی که آگاهی داره به نقص یکی از مثلا اعضای بدن حریف و طرف مقابل و مدام از اون ناحیه اقدام میکنه برای به زانو درآوردن اون رقیبش. بنابراین در نگاه کلان جمهوری اسلامی مذاکره با غرب علل اصول منتفی نیست، مذاکره با آمریکا منتفی نیست، ولی این مذاکره مستلزم زیرساختاییه. یعنی تا وقتی این زیرساختا فراهم نباشه، بله، نه اینکه جمهوری اسلامی منع بکنه، نه اینکه دولت ایران منع بکنه، هر عقل سالمی میگه وقتی در موضع ضعف قرار داریم نباید وارد مذاکره بشیم. و یک مورد بسیار مهم دیگه هم که هستش، ما در دنیا صرفا اروپا و آمریکا رو نداریم. دنیا ببینید قاره دیگری به نام آفریقا هستش که قاره بکره، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ امکان ارتباط برقرار کردن با اون کشورها. تو خود آسیا بسیاری کشورها هستن که ما ارتباط وسیعی متاسفانه علارغم داشتن پیوندهای تاریخی و پیوندهای تمدنی با اونها نداریم. و این کشورها تو این قاره هایی که عرض کردم نوعاً کشورهایی هستن که به معنای واقعی کلمه اهل مذاکرن، اهل مبادله، نه اهل در واقع زورگویی و اقدام یک طرفه. ما اگر با اینها بتونیم وارد مذاکره بشیم قطعاً برامون نتایج بهتری خواهد داشت. و مسئله مهمتری که لازمه من بگم،
بله،
اینه که ما توی فرهنگ دینیمون یا فرهنگ عمومیمون داریم که یک وقت ما دعوت به خیر با زبان میکنیم، یک وقت دعوت به خیر با عمل میکنیم. ما اگر در رابطه با مسائل داخلی کشورمون به نحو احسن، چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه فرهنگ، محیط زیست، منابع طبیعی اقدام بکنیم و این بحران‌ها رو در واقع ازش عبور بکنیم، قطعاً توی سیاست خارجیمون با دست بازتری عمل می‌کنیم.
بله، خیلی ممنون.
و قطعاً کشورهای دیگری که مخصوصاً کشورهای منطقه هستن رو می‌تونیم به این سمت بکشونیم که ما می‌تونیم براشون یه الگوی مناسب باشیم و همین باعث میشه که در واقع توان ما برای چانه‌زنی در مقابله با اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بیشتر بشه. و من این رو مطمئنم اگر کشوری مواردی که ارشد رو رعایت بکنه، نه تنها میتونه مذاکره بکنه با غرب و آمریکا، بلکه میتونه حقوق حقیقی خودش رو بگیره.
بلد.
و الا همین شرایطی است که در حال حاضر داریم مشاهده.
خیلی متشکر جناب ابراهیمی، کارشناس ارشد حقوق، با شما هم خداحافظی میکنیم. بلد. و کلام پایانی رو از جناب دکتر مهدی رحمانی، استاد دانشگاه خوارزمی میشنویم. جناب رحمانی، بالاخره چی کار باید بکنیم تو سیاست خارجیمون در قبال اروپا؟ فکر میکنم شما یه خورده نظرتون مختلف نسبت به آقای ابراهیمی قاضی زاده.
ما در طی 40 سال گذشته در تعامل با کشورهای خارجی به ویژه اروپا و
جناب رحمانی، 2 دقیقه.
ما همیشه دست پیش داشتیم، الان هم هستیم. آقای ابراهیمی زیرساخت‌هایی رو گفتن. به نظر من به عنوان یک حقوقدان اولین زیرساختی که باید در تعامل خارجی وجود داشته باشه اصل حسن نیت هستش. ما در طی 40 سال گذشته در روابطمون حسن نیت داشتیم، اما متاسفانه امریکای جنایتکار و کشورهای اروپای مرعوب این استکبار همیشه در طی این 40 ساله از هر ابزاری تونستن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده کنن. در 8 سال دفاع مقدسمون دیدیم سلاح‌های شیمیایی رو اروپایی ها دادن، میگ‌های فرانسه، روسیه، همه خلاصه بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بوده. اما ما باید چیکار کنیم؟ ما باید از ظرفیت‌های کشورهای همسایه که بارها مقام معظم رهبری تاکید فرمودن و کشورهای آفریقایی، ما به نظر من یه مقدار مسئولین اگر آقازاده هاش به سمت کشورهای آفریقایی بفرستن یا در تحصیل که میخوان انجام بدن در کشورهای آفریقایی باشه، ما همون منافع حقوق بین المللمون به نظر من خیلی راحت تر، چون از دغدغه مندی غرب باید جدا بشیم. باید به این باور سیاست گذاران، برخی از سیاست گذاران ما برسن که اروپا و امریکا جز ضرر، جز خسارت برای نظام جمهوری اسلامی ایران چیزی برمقام نخواهد داشت. ما نگاه میکنیم یک رسانه فاشیست بی بی سی رو شما نگاه کنید، چه ابزاری شده، چه فتنه ای شده در این کشور ما، از یک بیماری ما، از کرونا ما، از یک گران شدن اجناس ما، سوء استفاده دائما در پی فتنه انگیزی دائما در پی فتنه گری در این کشور هستن. ما باید این دندون بعضیده این شخصی خودم از میکنم دندون اروپای بدعه و امریکای جنایتکار را در بیاریم بندازیم کنار.
خیلی
در تمام
متشکر.
دنیا فقط امریکا و اروپا نیست، کشورهای دیگه هم هستن.
خیلی متشکرم رحمانی،
سلامت و سلامت با ایشون مراوده داشته.
خیلی متشکر، خیلی زحمت کشیدید در گفتگوی ما حضور پیدا کردید. به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم، بعد از اذان مناجات در خدمت شما خواهیم بود. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم. در لحظه های ناب مغربی هستیم و در این فرصت ها و ثانیه های ناب از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب به وقت شرعی و به افق تهران 18:27 خواهد بود. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم يا حي يا قيوم 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 يا حي. در این لحظه ها و ثانیه های ناب از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم تردوكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل
گلبانگ ناب و ملکوتی از آن مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو مؤذن حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاه